أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با خمس بود که بعد از رحلت جانگداز نبی مکرم به چه سرنوشتی گرفتار شد. ما آیه شریفه رو مقداری دقت داشتیم که در اینجا به صراحت بعد از آن که بحث خمس را مطرح میکنه میگه اگر به خدا ایمان آورده اید حکم الهی این هست و در اینجا هم مشخص کرده سهم ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل و روایات متعدد هم که ما داریم که تفسیر طبری و غیره دارن که مراد از یتاما و مساکین یتاما و مساکین ما هستن. در سنن ابی داوود که یکی از صحاح سته اهل سنت هست روایتی را از جبیر ابن مطعم، جبیر ابن مطعم سید میشناسی کیه یا نه؟ آها، اگر تونستی بگی یه جایزه داری. شوهر سابق عایشه. ای بابا از شما دیگه خیلی بعید بود، خیلی بعید بود. بله، این شوهر سابق عایشه بود که پیغمبر که وقتی خواست ازدواج کنه ابوبکر از مطعم خواست که به دو پسرت بگو دختر من طلاق بده، میخوام بدم به پیغمبر. بله دیگه، آقایان میخوام یه فضیلتی درست بکنن، 10-12 تا یعنی کسی دروغ میگه برای اینکه ثابت کنه دروغ نگفته، 10-12 تا دیگه دروغ میگه. بله، البته اینها این اسطوره‌ای که درست کردن این هست که این جبیر بن مطعم کوچک بود و عایشه هم 6 سالش بیشتر نبوده، 6 سال یا 7 ساله بوده. اینها را پدرش عقد کرده بود برای پسر مطعم. پیغمبر که رفت خواستگاری دیگه به قول اینم یک سوالی دیگه، چطور پیغمبر میره خواستگاری یک دختری که شوهر داره و مجبور میشن طلاق بگیرن ازش؟ اینم بله هست. نه، ما دلیلی برای باکره بودنش نداریم. باکره فقط یکی از زنان پیغمبر باکره بود، همون خدیجه جداست. خدیجه بحثش جداست، مثلا خدیجه راستن فوق این قضایاست. صفیه، در رابطه با صفیه است که از همه زنهای پیغمبر زیباتر بود و باکره هم بوده. بله، البته ما با دلیل محکم ثابت کردیم بر اینکه عایشه به هنگام ازدواج 19 سالش بوده نه 7 ساله. اینها را خلاصه بعد از رحلت پیغمبر حالا یا توسط خود عایشه یا دودمان بنی امیه ساختند برای اینکه بتونن در برابر فضائلی که برای حضرت خدیجه و حضرت صدیقه طاهره هست سلام الله علیه ما خلاصه یک فضیلت تراشی هم در کنار داشته باشن، طبق آنتی که مورخین خودشون و ابن حجر و ابن عسیر و دیگران دارن در اصولگابه و الاصابه و غیره، کاملا با دلیل قطعی ثابته که عایشه 19 سالش بوده. اگر سال دوم هجری این ازدواج صورت گرفته باشد عمر عایشه 19 ساله بوده. بله، موقعی هم که پیغمبر اکرم از دنیا رفت 19 را شما اضافه کنید به 9 سال میشه 28 ساله بوده پیغمبر از دنیا رفته. بله الا ای حالین بیجه لما کان یوم خیبر وضع رسول الله سهم ذی القربا فی بنی هاشم و بنی المطلب و ترک بنی نوفل و بنی عبد شمس. زبیر ابن مطعم میگه در قضیه خمس خیبر پیغمبر اکرم آمد سهم ذی القربا را میان فرزندان بنی هاشم و فرزندان مطلب تقسیم کرد و نسبت به فرزندان خلاصه بنی امیه بنی نوفل و بنی عبدشم چیزی نداد. میگه من و عثمان ابن عفان رفتیم خدمت پیغمبر و گفتیم یا رسول الله ها اولاء بنی هاشم لا ننکر فضلهم، ما منکر فضائل بنی هاشم نیستیم. للموضع الذی وضعک الله به منهم، چون همین افتخار برای بنی هاشم بس که شما از بنی هاشم هستی. فما بال اخواننا بنی المطلب اعطیتهم و ترکتنا و قرابتنا واحده. خب چه تفاوتی هست میان ما و میان بنی المطلب که به اینها از سهم ذوی القربا دادی ولی به ما ندادی و قرابتنا واحده، همه با هم پسر عمو هستیم. فقال رسول الله انا و بنو المطلب لا نفترق فی جاهلیت ولا اسلام و انما نحن و هم شیء واحد. رسول اکرم فرمود که من با بنو المطلب نه در زمان جاهلیت نه در زمان اسلام از همدیگه هیچ جدا نبودیم. حضرت این انگشتانشون رو کرد در داخل هم، گفت ما با اینها به این شکلی بودیم. این سنن ابی داود جلد 2 صفحه 26 حدیث 2980 چاپ دارالفکر بیروت. در سنن نسائی یک تعبیر دیگری آمده. صحیح بخاری یه مقداری مبهم آمده، خیلی روشن هست من آوردم. در سنن نسائی جبیر ابن مطعم که من امروز مثلا بعد از نماز صبح که مطالعه می کردم قلبم درد آمد، مال تهاوی، ابو جعفر تهاوی، شرح معانی الآثار، طوری اینها روایات ساختن که اصلا کل روایت داد میزنه من ساخته پرداخته دشمنان اهل بیت هستم در رابطه با مهاجی حضرت زهرا با ابو بکر. خیلی نه من واقعا دوست صفحه هم بود، حالا مگر بعد از همون رو بیارم دوستان داره مطالعه کنن. اینها نمیدانم آدم بعضی وقتا حالا یک عوام باشه بیاد یک توجیهی بخواد بکنه یا تأویل بکنه آدم گلایه نمی کنه. خب ابو جعفر طحاوی از استوانه های علمی اهل سنته، مغز متفکر اهل سنته و کتاب هایشون الان کتاب درسی تمام مذاهب اسلامیه، یعنی شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، وهابی، همه الان کتاب ابو جعفر طحاوی رو، کتاب عقیدش رو به عنوان کتاب درسی قبول دارند و شاید تا به حال 10-12 تا هم شهر بر کتاب ابو جعفر طحاوی آوردن. خیلی یعنی بعضی از موارد انسان میاد میبینی که طوری اینها برخورد میکنن، یعنی پدر تعصب بسوزه، این تعصب چیکار میکنه؟ یعنی واقعا یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای ما این هست که ما باید قدر اولا پدران و اجدادمون رو بدانیم که زمینه‌ای فراهم کردن که ما شیعه به دنیا آمدیم، که معلوم نبود اگر پدران و مادران ما این مسیر رو نرفته بودن ما سنی و وهابی یا مسیحی به دنیا می آمدیم چی کار می کردیم. و از اون طرف هم پدر مخصوصا مادران ما که واقعا تلاش کردند از لقمه پاک ما را به دنیا بیاورند و این لقمه پاک باعث شد که ما این محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دلمون حداقل به عنوان زمینه اولیه ما داشته باشیم. حالا مثل اون ماهی که در داخل دریا هست قدر آب رو نمیدانه و ما واقعا اینطوری هستیم، قدر ولایت اهل بیت رو نمیدانیم. بعضی وقتا تو مناطق اهل سنت یا میریم عربستان سعودی و غیره با این افرادیم داره اونسمون مثلا شبانه روزمون با اونها هست، اونجا آدم واقعا لمس میکنه اون قدر ولایت را، ارزش ولایت را. آدم وقتی 10-15 روز با اینها هست و با فرهنگ و با روایات و با برخورد اینها، اون وقت آدم میفهمه که واقعا این نعمت ولایت چه نعمت بزرگی است خدا به ما داده و متاسفانه ما قدرش رو هم نمیدانیم. علی ای حال ایشون هم میاد میگه پیغمبر اکرم قسم از ذل سهم ذل قربا بین بنی هاشم و بنی متوع اتیتو انا و عثمان ابن عفان، به همین شکل هست ولی خب یه تفاوتی داره، اونجا داشت و ترکتنا، اینجا داره و منعتنا، یعنی معلوم بر این که اینها مطالبه کردن حقشون رو و پیغمبر مانع شد و اینها گفتن که فإنما نحن و هم منک بمنزلتین، همان گونه ای که اونها پسر عموی شما هستن ما هم پسر عموی شما هستیم. پیغمبر اکرم فرمود انهم لم یفارقونی فی جاهلیت ولا اسلام، انما بنو هاشم و بنو المطلب شیء واحد و شبک بین اصحابه، بنی هاشم و بنی المطلب یک چیز بودن و پیغمبر انگشتانشون رو در داخل هم قرار داد. اینها نکات ظریفی هست که حالا من اگر این رو هم که حالا که من گفتم دوستان این رو مطالعه کنن. بله، این در ذیل همین آیه شریفه هست، البته حرف خیلی مفصلی داره که از زهری میاد و همین که آخوند درباری بوده و اینها از تقویت کنندگان دربار بنی امیه بود، از اکرمه که در رابطه با همون صدقات پیغمبر هست، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس آمدن پیش ابوبکر رو گفتن که این گفت اعتنی نصیبی من ابن اخی، عباس گفت، و علی هم گفت اعتنی نصیبی من امرأتی من ابیها، فقد علم ان نبی الله لا یورث ما ترک صدقه. بعد میگه در حدیث عمر از زهری هست که من از پیغمبر شنیدم به این شکل، تا به اینجا میرسد فهازا عمر، و فصل بعد توضیح خواهم داد این عمر هست که این آیه را خواند، آیه وعلم و انما غنمتم تا آخر آیه، ثم قال و هذه لهؤلاء، یعنی این خمس برای این افراد است که در این آیه هست. فدل ذالک ان سهم ذوی القربا قد کان ثابتا عنده لهم بعد وفات نبی کما کان لهم فی حیاته. بعد قیل له لیس فی ما ذکرت علی ما ذهبت الی و کیف یکون لک فیه دلالت علی ما ذهبت الی، و بهش گفتن که اینطور که تو میگی با رفتارت با عملت گفتارت با عملت تطبیق نمی کنه، وقد کتب عبدالله ابن عباس الى نجدهی نکتب یسألو عن سهم ذوی القربا قد کان عمر ابن الخطاب دعانا. عبدالله ابن عباس میگه یک روزی عمر ما بنی هاشم را خواست الى ان ینکه منه ایومنا، یعنی مجردهای ما را مقدمات ازدواجش رو فراهم کنه، و یکسو منه آرینا تعبینا علیه الا ان یسلمه لنا کله. ما به عمر گفتیم ما حاضر نیستیم که بیاری مجردهای ما را مقدمات ازدواجش فراهم کنی، اونهایی که پوشاک ندارن اونها را بپوشانی، الا اینکه حق مسلم ما را به ما بدید، حقی که خدا برای ذوی القربی معین کرده در این آیه، حق ما را به خود ما بده، ما خودمون میدونیم چی کار بکنیم. فعبا ذالک علینا، ولی عمر ابا کرد از دادنش، گفت نه من به شما نمیدم، اگر بخواهید من فقط میتونم مجردهاتون رو از این خمس سر سامان بدم ازدواج کنن. افرادی هم که مثلا حالا یکسون منه آرینا، شاید این کنایه باشه، یه سرپناهی خانه و زندگیم برای اینها تهیه کنه. مخصوصا اینها دنبال این بودن که امیر المؤمنین سلام الله علیه و بنی هاشم امکانات مالی آنچنانی نداشته باشن که فردا از این امکانات مالیشون بتونن علیه هیئت حاکمه اقدام بکنن. اینا تمام تلاششون بر این بود که اینها از نظر وضع معیشتی خیلی سطح پایین قرار بگیرن. بعد ایشون میگه فهازا عبدالله ابن عباس یخبر ان عمر، این دیگه عبارت تهاویه ها، ان عمر ابا علیهم دفع از سهم الیهم لانهم لم یکن اندهو لهم. خیلی عجیبه، شما ببینید میگه ظاهرن این هست که عمر قائل نبود که سهم ذوی القربا مال بنی هاشمه، اگر میدانست که عبا نمی کرد. فکیف یتوهم علی فیما روا عنه مالک ابن اوس غیر ذلک، لکن معنا ما روا عنه مالک ابن اوس فی هذا الحدیث من قوله فهذه لها اولا ای فهی لهم علا معنا ما جعلها الله لهم فی وقت انزاله الآیه علا رسول الله فیهم و علا مثل ما انابی عز و جل ما جعل لرسول الله فیها من السهم الذی اضافه الی فلم یکن ذالک السهم جاریان له سل فی حیاتی و بعد وفاته. ببینید میاد میگه آقا اصلا این دلالت میکند که اصلا خود آیه ثابت نیست که سهم پیغمبر در زمان نزول آیه برای پیغمبر ثابت بوده، سهم ذوی القربا برای ذوی القربا ثابت بوده. ببینید اصلا یک توجیهی میکنه که من احساس میکنه که پرده های تعصب آنچنان جلوی ذهن و فکر و عقلش رو گرفته برای این که کار خلیفه دوم رو توجیه کنه و مشروعیت بده، میگه آقا معلوم نیست که این آیه در زمان نزول حتی برای نبی مکرم هم که در حیات بعد از وفاتش تا قیام قیامت و ثابت بوده. و کذالک ما اضافه فیها الى ذوی قربا کذالک ایزن واجبن لهم فی حیاته یزعوها الاسلام فی من شعبن مرتفن به وفاته کما لم یکن قول عمر فهازه لها اولا لا یجب بهی بقاء سهم رسول الله الى وقت الذی قال فی. حالا این رو من مفصل انشاءالله در بخش سرنوشت خمس در زمان عمر ابن الخطاب مفصل عرض میکنم. و بعد ایشون میاد قضیه حضرت زهرا محادثش رو با ابوبکر مطرح میکنه. ببینید چطور متعصبانه توجیه میکنه، میگه فاطمه رضی الله عنها قالت یا ابوبکر من یرثک اذا مت، اون وقتی که تو از دنیا میری چه کسی از تو ارث میبرد؟ قال ولدی و اهلی. قالت فما لک ترث النبی دونی، چطور وقتی که تو بمیری بچه ها دست تو ارث میبرن ولی پیغمبر از دنیا میره بچه هاش ارث نمیبرن، تو از اونا ارث میبری؟ ترث النبی دونی، تو از پیغمبر ارث میبرن من ارث نمیبرم. قال یبنت رسول الله ما ورث ابوک دارن ولا ذهبن ولا غلامن. خب پیغمبر بابات نه خانهی به ارث گذاشت، نه طلایی، نه غلامی. خب اگر برس نگذاش این خانه هایی که مال حجرات نساء نبی بود چطور شد؟ اینها تمام زنها ارث بردن، مالک این خونه ها شدن، یعنی زن پیغمبر که یک هشتم میبره شد مالک، ولی دختر پیغمبر که کل ارث رو هفت هشتم رو میبرد این مالک نشد. بعد میگه حضرت زهرا گفت ولا سهم الله عز وجل الذي جعله لنا و صافیتنا التي بيدك، آیا پیغمبر اون سهم اللهی که خدای عالم برای ما قرار داده، ملک ما قرار داده و خالص برای ما قرار داده، آیا اون را هم پیغمبر بعد از خودش باقی نگذاشت؟ قال سمعت رسول الله انما هي طعمه اطعمني الله عز وجل فاذا مت كانت بين المسلمين، اینهایی که در دست من هست اینها یک لقمه نانی است خدا در اختیار من قرار داده، وقتی که من از دنیا رفتم این در میان مسلمان ها هست. خیلی عجیبه، در یک روایتی ابن عباس یا خود عباس میگه عجب پیغمبر که ما ورثه او هستیم و نزدیک او هستیم این حکم الهی را برای ما نگفت، ولی تو که اصلا ارتباطی به ارث نداری برای تو گفته. خیلی عجیبه. و ایشون شروع میکنه 7-8 تا روایت مطرح میکنه برای شما عرض کنم. بعد میاد افلا یرا، آیا نمیبینن آقایان ان ابوبکر قد اخبر فی هذا الحدیث عن النبی ان ما کان یعطی ذوی قربا انما کان من طعمه اطعمها الله ایا و ملکه ایا حیاته و قطعها عن ذوی قرابته به موته. اینا قشنگ دقت کنن دوستان، میگه این اموالی که در اختیار پیغمبر بود، پیغمبر در حیاتش از این اموال به ذوی القربا میداده. اینی که ملک پیغمبر هم بوده، بابا اگر ملک پیغمبر بوده چطور با مرگ پیغمبر رحلت پیغمبر از ملکش خارج شد؟ اگر ملکش بود، مگر با رحلت یک مالک کل ملکیت او از مملوکاتش سلب میشه یا نه منتقل میشه به ورثه او؟ علی ای حالین، اینها یک سری بحث هایی است که آدم جز این که از هوای نفس این مطالب صادر میشه، جز این که اون تعصبات باطل وادار میکند که برای اینکه ثابت کنن مشروعیت کار خلیفه را، عملکرد پیغمبر زیر سوال، عملکرد صحابه زیر سوال، آیه قرآن به صراحتش باید زیر سوال بره. خودی آیه به صراحت میگه بابا سهم الله، سهم النبی و سهم ذوی القربا، اگر به خدا ایمان آورده اید، آیا اگر این باشد که تمام این آیاتی که نازل شده مخصوص زمان حیات پیغمبر باشه، آیا فقط همین هست که با رحلت پیغمبر این آیه دلالتش از دست میده؟ خب اگر واقعا اموال پیغمبر و ما یملک پیغمبر با رحلت پیغمبر از دنیا میرفت، حداقل یک آیه، یک حدیث، یک روایتی به صراحت پیغمبر بیان میکرد، یا حداقل به وراثش میگفت آی مثلا وارثین من فاطمه زهرا، عباس، علی بعد از من، این اموالی که امروز در اختیار من هست بعد از این مال عموم مسلمان هاست، مبادا شما تصرف کنید. اون وقت صدیقه طاهره با اون عصمت کبرا و با اون آیه تطهیر، با اون حدیث بزعت النبی خبر ندارد، میاد از ابوبکر مطالبه میکند حقی را که خلافه و با این حقم که وقتی ابوبکر ممانعت میکنه از او غضب میکنه، قهر میکنه و با او هم تا آخر عمرش هم حرف نمیزنه. یعنی صدیقه طاهره باید قسمتش زیر سوال بره، صداقتش زیر سوال بره. این که ادعا کرده یک مال غیر را و بیشم ندادن آمده قهر کرده، تا آخر عمر وصیت هم کرده که اینها حق ندارن در تشییع جنازه من حاضر شوند. یعنی تمام اینها اگر زیر سوال بره اشکالی ندارد، ولی عمل کرده خلیفه زیر سوال بره آسمان به زمین میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.